اومه دوری و طاقت و صبرش با من. تو فقط تب کن از این عشق بلا تکلیفم، مردن و سوختن و باقی زجرش با من. تو دلت قدم زدن تو روز بارونی بخواد، روزای بهاری بارون و ابرش با من. پیرهن خاطره ها تو زیر بارون تن کن، خوندن ترانه و پاییز و عطرش با من. تو فقط باش، فقط باش، تمومش با من. عاشقانه هامونو مثل یه قصه بنویس، خوندنش با دل و جون سطر به سطرش با من. تو فقط دلت بخواه یه روزی مال هم بشین، التماسش به خدا حاجت و نظرش با من. روی زخمای دلم کاشکی تو مرهم باشی، آرزوم اینه همیشه تو کنارم باشی. آرزوم اینه فقط مال تو باشم، ای کاش. تو فقط باش، فقط باش، فقط با من باش. تو فقط باش، فقط باش، فقط باش.
با برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران همراه هستید. امروز با هم درباره موضوعی صحبت میکنیم که شاید بارها بهش برخوردیم، اونم خوردن گول ظاهره یا آدمیه که در ظاهر بسیار موجهه و ما هیچ وقت نتونستیم از باطنش مطلع بشیم، گرچه هیچ وقت از باطن هیچ کس کسی جز خدای مهربان خبر نداره، ولی بعضی از آدما تفاوت بسیار زیادی بین ظاهرشون و باطنشون هست و این تفاوت به فاحش باعث میشه که خیلی ها گول ظاهرش رو بخورن و خب در ادامه این گول ظاهر خوردنم مشکلاتی پیش میاد که یه بخشی از این مشکلات میتونه مشکلات لاینحلی باشه. مثلا اینکه کسی دچار کلاهبرداری میشه، یا مثلا اینکه در انتخاب اون شخص مناسب برای ازدواج دچار اشتباه میشه و بعدن تبعاتی رو باید ببینه که خیلی سخت هست. شما تا به حال گول ظاهر چه کسانی یا چه کسی رو خوردید و چه مسائلی براتون اتفاق افتاده؟ 220-486-220-5009 تلفن های ماست. 3900 شماره ارسال پیام کوتاه برای خانه و خانواده.
مورد کاری مثلا میخواستم به کسی فروشی داشته باشم، حالا به صورت چکی مثلا به کسی اعتماد کردم، ظاهر رو برآورد کردم، از رو ظاهر اعتماد کردم. ها نمونش قراردادی بود که حالا یکی از مشتری ها بود، به صورت چکی بهشون جنس دادم و از آن برام مشکل پیش اومده. یه نمونش اینه. یه موردم دانشگاه بوده، من چون اصل امانت کتاب یا جزء اینا اعتقاد دارم میگم باید مشکل دیگران حل بشه و چندین سال پیش کتاب هایی که به دور دوستان دادم اینا و از ظاهر اعتماد کردم، هنوز که هنوز اگه شما اون کتاب رو دیدین ما هم دیدیم. صفایی هستم از خوشم.
وحید سهرابی راننده تاکسی گفته به نظر من آدم توی هیچ کاری نباید به ظاهر طرفش توجه کنه، ولی من خودم توی انتخاب دوست چند بار دوچار این اشتباه شدم و آخرش هم دوستای خوبی واسه من پیدا نشد، ولی توی انتخاب همسرم به ظاهر توجه نکردم و الان خوشبختم و به همسرم که 2 هفته است ازم دوره میگم که بی نهایت دوستش دارم.
نگستم عزیزی محابا، میخواستم بگم من تو زندگی پیش نیومده اصلا یادم نمیاد هیچ وقت گول ظاهر کسی رو نخوردم و موفق بودم.
من حامد حمزه هستم از کرج، از شنونده های طرف قرص برنامه خانواده هستم. عرض خدمت شما که گول ظاهر دیگران رو خوردن یه چیزی بوده که الان نزدیک 1 سال درگیر این موضوع هستم و باعث تشنج خیلی بالایی توی زندگیم شده. من با یه شخصی وارد یک معامله شدم ولی متاسفانه دقیقا همین شد دیگه، گول ظاهرشون رو خوردم و کاملا کلاهبرداری در اومد موضوع و هنوزم درگیر این قضیه هستم.
با سلام، گول ظاهر خیلی ها رو خوردم، یکی نیست که نام ببرم. البته اشتباه از خودم بوده که خیلی زود از روی ظاهرشون قضاوت کردم و این مسئله برمیگرده به اعتماد که نباید به هیچ کس اعتماد کرد، حتی خودم. آقای اسماعیلی، البته اینجوری هم اگه آدم بخواد بدون اعتماد به همه زندگی بکنه و با عدم اعتماد هر روزش رو بگذرونه به نظر میرسه کار سختی باشه زندگی. دقیقه است نوبت میرسه به بخش نوجوان برنامه خانه و خانواده که مثل همیشه صحبت یک نوجوان عزیز رو میشنویم، پای درد دل و دغدغه‌هاش میشینیم و بعد هم از راهنمایی کارشناس برنامه‌مون دکتر محمد احمدی روانشناس و استاد دانشگاه استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
متشکرم سرکار خانم العباس، منم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همکار خوبیتون، شنوندگان بسیار عزیز برنامه، به ویژه نوجوانان و خانواده محترممون رو دارم در خدمت هستم.
سپاسگزار از لطفتون. صحبت نوجوان عزیز رو که با ما در ارتباط بوده میشنه.
با کمال افتخار.
برای همه امور زندگی باید برادران تصمیم بگیرن،
اما من هرچی به خانوادم اصرار میکنم مقاومت میکنن، اجازه نمیدن.
خواستم بدونم اگه رفتن شاید پسر باشه اشکالی داره؟
هر تصمیم که خودشون با مادرم میگیرن همونو انجام میدن.
من نجمه هستم، 17 ساله از کرمان. من خیلی دوست دارم با دوستان معاشرت کنم، رفت و آمد کنم، برم بیرون، ولی خب مامانم همیشه اجازه به من نمیده. من میخوام ببینم که واقعا این گیری که به من میدن درسته یا نیست.
من مامان نجمه هستم. فکر میکنم نجمه خیلی وابسته به دوستاش، دوست داره با دوستاش رفت و آمد کنه، ولی خب من خیلی سلام نمیدونم مثلا بره، نمیدونم کار من درسته تا چقدر یا نه. احساس میکنم که وابسته به دوست داشته، نمیدونم با چیکار کنم با این مشکل.
بله، دوستا در دوره نوجوانی جایگاه خاصی دارن در ارتباط با فرزندان نوجوان ما و اینکه حالا یه وقت خدایی نکرده بین این دوستا افراد نابابی نباشن از دغدغه های ما پدر و مادر هاست. آقای دکتر احمدی، صحبت های شما رو میشنویم.
بله متشکرم. این یه نگرانی که معمولا اکثر خانواده ها دارن. باز ما به نگاه تربیتی داستان میپردازیم و هر چقدر به این نتیجه رسیدیم که مسائل تربیتی، مسائلی که از همون ابتدا بچه ها تقریبا استقلالی داشته باشن با تناسب سنیتشون، استقلالی داشته باشن با تناسب فرهنگیشون، محلی که زندگی میکنن، شهری که زندگی میکنن، فضایی که زندگی میکنن، حالا یه جای امنیت جغرافیایی خاصی هست، یه جای امنیت محلی هست، یه جای امنیت اجتماعی، همه جمعیت ها یا روابط اجتماعی یکسان نیستن، گاهی بالا پایین هست، تو یک محله نسبت به یک محله دیگه، تو یک محیط آموزشی نسبت به یک محیط آموزشی متفاوت هست. اون چی که مسلمه اینه که ما تلاش بکنیم فرزندانمونو بر اساس شرایطی در واقع تربیت بکنیم، بر اساس شرایطی رشد بدیم که تو اون موقعیت ها وقتی قرار میگیرن بتونن از کیان خودشون، از سلامت روان خودشون، از اون چارچوب های اجتماعی خانوادهشون بتونن حفاظت بکنن، براحتی تحت تاثیر رفتارهای دیگران قرار نگیرن. رفتارهای دیگران در واقع اونا رو از اون چارچوب های اجتماعی که دارن، چارچوب های خانوادگی که دارن فاصله بینشون ایجاد نکنه. خیلی مهمه که ما رفتارمون، گفتارمون، عملکردمون بر اساس مبانی تربیتیمون باشه، به ویژه مبانی تربیتی خانواده. قطعا یه خانوادی که از نظر فرهنگی، از نظر در واقع اجتماعی در یک فرایند خاص قرار داره، فرزندش نمیتونه از اون فرایند خارج بشه. و درست هم اینه که وقتی اون فرایند یه فرایند مثبتی هست، یک فرایند خوبیه، یه فرایند اجتماع پذیر هست، تلاش بکنه که اون چارچوب‌ها و اون ارزش‌ها رو حفظ بکنه. یه قسمت هم باز برمیگرده از کردم به جنبه‌هایی که در واقع این نوجوان ما از همون دوره نوجوانی یک استقلال‌های رفتاری داشته، یعنی میزان تشخیصش خوبه، نسبت به سنش تشخیص خوبی میده، نسبت به سنش میتونه حل مسئله کنه، به اصطلاح زبان سادهش سبک سنگین بکنه، با چه کسانی رفت آمد کنه، افرادی که رفت آمد میکنن از نظر فرهنگی، از نظر منطقی، از نظر روابط اجتماعی در چه سطحی هستن. این خیلی مهمه که ما دوستانمون بشناسیم، روابط خانوادگیشون بشناسیم، ارتباط خانوادگیشون بشناسیم. وقتی باشون ارتباط برقرار میکنیم، تلاشمون این باشه که از اونا یک زمینه مثبت یاد بگیریم، یک اثر مثبت روی ما بذاره. نه اینکه وقتی من با یک فردی میگردم نه تنها که اثر مثبت رو من نیست، بلکه یک اثر منفی هم رو من هست. ببینید که حالا تو سن نوجوانی قرار نیست که خود نوجوانم تلاشش برای این باشه که خدمت شما عرض کنم که بخواد یکی دیگر رو اصلاح کنه. گاهی اوقات متأسفانه بچه‌ها اینجوری هستن، وقتی بهشون میگی با فلانی نگرد، مثلا حالا ایشون که دختر هست، ولی گاهی اوقات با پسرها این ارتباط برقرار میشه، مثلا فلان پسر سیگاری هست، پسرم تو با فلانی نگرد، میگه نه من میخوام تلاش بکنم که اون سیگار رو ترک بکنه. این خیلی خوبه که آدم بتونه روی دیگران اثر مثبت بذاره، اما واقعیت اینه که هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. یعنی خود نوجوان خودش در معرض و در مسیر آسیب‌های خطرهای اجتماعیه. چجور میتونه مثلا روی یک فردی که اجتماع ناپذیره، یعنی قوانین و قراردادهای اجتماعی رو نپذیرفته، در واقع یه سری رفتارهاش ضد اجتماعی هست، یه سری رفتارهاش ضد اون چارچوب‌های محیط‌های آموزشی هست، و من حالا میخوام رو اون اثر بذارم، یه مقدار جای تأمل هست، واقعا سخت هست که آدم بتونه یکی دیگه اثر بذاره. اما اون چیزی که میخوام به این مادر عزیز عرض کنم اینی که باید رفتارها رو بسنجه، باید موقعیت‌ها رو بسنجه، باید شرایط رو بسنجه. از یه طرف سختگیری کردن بیش از اندازه و اجازه ندادن رفت آمد، و اینکه خب جوانان معمولا عشق به قول به زبان خیلی ساده عشقشون، علاقه‌شون اینه که با همسن‌سال خودشون بگردن، با دوستان خودشون بگردن، حتی تو ذهنشون مثلا توی این اردوهایی که میرن بیشتر تلاشی که با دوستان خودشون باشن.
بله بله.
یه مقدار سختی که ما بخوایم اینا رو محدود بکنیم، بگیم نه تو حتما مثلا باید این کارو بکنی، تشویق بکنیم، خانواده ها میتونن در واقع فضایی رو فراهم بکنن، این جلسات، این رفت آمدها، این گروه ها. یکی از بزرگترا مثلا وقتی با فرزندشون باشه خب خیلی موثره، وقتی 4-5 دختر خانمی مثلا میخوان یه اردویی برن یا میخوان خونه همدیگه مهمانی داشته باشن، خب هیچ اشکالی نداره یه بزرگتری که در واقع قبول مسئولیت میکنه در کنار بچه‌ها باشن، هم شادی و نشاط خوبی داشته باشه، هم در واقع یک هدایتگونهی داشته باشه که اونا هم در یک فضایی قرار بگیرن که امنیت خودشون بیشتر باشه. ولی واقعیت سخته دیگه، واقعیت این برقراری این ارتباط کار سختیه که مادرها باید تسلط بیشتری پیدا بکنن روی این برخورد.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد احمدی روانشناس، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ شما.
آدم های این روزها اونقدر ظاهرشون و باطنشون متفاوته که راستش رو بخواید من دیگه با خودم قرار گذاشتم به هیچ کس اعتماد نکنم و گل ظاهر کسی رو نخورم. محمد از اهر. رضا از کرج گفته زن داداش من جوری اومد خودشو نشونه همسر من داد که خیلی آدم مهربون و خوبیه، در صورتی که من به همسرم گفته بودم و هشدار داده بودم ولی نمیخواستم اجباری در کار باشه که خانمم فکر کنه که من میخوام بین این دوتا رو به هم بزنم، ولی یه روز دست زن داداشم رو شد و از حسادت تمام سعی خودش رو میکرد که زندگی ما رو به هم بزنه، حتی این رو هم تو بحثاش گفته بود. امیدوارم یه روزی باشه که آدم‌ها رو بشه از روی ظاهرشون هم قضاوت کرد، یعنی قلب آدم‌ها اینقدر شفاف باشه. من نه تنها گول ظاهر آدم‌ها رو خوردم بلکه تاوانش رو 10 سال پس دادم. 911-349 اما میریم سراغ بخش کارشناسی و گفتگوی همکارم زهرا رحیمی با خانم دکتر مهتاب بیاد درباره حقوق متقابل اعضای خانواده.
به نام خدا. سلام، روز همه شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. در این برنامه قصد داریم درباره حقوق و وظایف اعضای خانواده نسبت به همدیگه صحبت بکنیم. در خدمت خانم دکتر مهتاب بیاتریزی، دکترای مشاوره و مدرس مهارت‌های زندگی هستیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بندم عرض سلام و ادب دارم، سپاسگزارم.
خانم دکتر، اگر بخوایم از حقوق و وظایف اعضای خانواده صحبت بکنیم، شما بفرمایید که هر یک از اعضای خانواده در جای خودش، در نقش خودش چه وظایفی دارن؟
واقعیت اینه که وقتی که ما زن و مرد میان کنار همدیگه و تشکیل خانواده میدن و بعد خداوند بهشون فرزندانی میده، این مجموعه بسیار ارزشمنده و جا داره که ما ابتدا شاکر و شکرگزار این موهبت الهی باشیم.
واقعا همینطوره، بله.
قطعا برای این که شکرگزاری به ما بایستی علاوه بر این که زبانی هست عملی هم باشه،
بله.
و رفتارهای ما برای در واقع شکرگزاری عملی همون رعایت حقوق و وظایفمون نسبت به هم دیگه است.
درسته.
اگر که پدر نسبت به همسرش و در واقع خانوم مادر نسبت به همسر خودشون و هر دو به نسبت به فرزندان و فرزندان نسبت به والدین با شیوه احترام متقابل شروع به زندگی بکنن، قطعا در این احترام متقابل میتونن به زبان مشترک برسن و بتونن به نیازهای همدیگه پاسخ خوب بدن.
بله.
تو روابط اگر صداقت حکومت بکنه، صداقت اعتماد میاره و اعتماد احترام، و آنچه که احترام به دنبال خودش داره دوست داشتن و عشق هستش. بنابراین خیلی لازمه که ما از اول وقتی که شروع به یک زندگی میکنیم بدانیم که بایستی با همدیگه صادق باشیم و همدیگر رو باور داشته باشیم، اعتقاد به همدیگه داشته باشیم، تقویت کننده هم باشیم، حمایتگر هم باشیم. و در میدان زندگی بازی برد برده، همه اعضا اگر احساس برد کردن، این خانواده خانواده موفقیه و برنده خواهد.
دقیقاً همینجوره. خب حالا اگر که بخوایم از حقوق همسران نسبت به همدیگه یا وظایفشون نسبت به همدیگه صحبت بکنیم، به چه مواردی میتونید اشاره بفرمایید؟
ببینید، ما بیایم رو نقش اول متمرکز شیم. نقش زن چیه تو خانواده؟ ما معتقدیم که زنان مدیران عاطفی خانواده هستن. بنابراین این مدیران عاطفی میبایستی عشق، محبت، آرامش، آسایش رو در خانواده داشته باشن، بتوانند به افراد احساس در واقع امنیت روانی رو بدن. و توی اون فضا، فضایی که حالا نقش پدر چی هستش، نقش حمایتگریه، نقش تأمین رفاه خانواده است، تأمین نیازهای اولیه خانواده است و اینکه هم کنار همسر باشه، او رو حمایت بکنه در مسئله فرزند پروری، در مسئله روابط خودشون دوتا.
بله.
و مردان بیشتر مدیران اقتصادی خانواده هستند. اما وقتی یک مرد و یک زن با همدیگه در کنار همدیگه به آسایش برسن و به آرامش، نگاه مشترک، زبان مشترک، قطعا میتونن هر کدوم در نقش خودشون نقششون رو درست ایفا بکنن و نتیجهش اینه که یک خانواده ایجاد میشه که توش امنیت حاکمه و فرزندان اونجا احساس رضایت میکنن.
دقیقا.
فرزندان با دلبستگی ایمن بزرگ میشن و ما خیلی از آدم‌ها رو در بزرگسالی می‌بینیم که ناایمن هستن. شاید دلیلش رو اگر که بخوایم بررسی بکنیم اینه که والدینشون با همدیگه همراستان نبودن. سعی کنن بیان به این ادبیات برسن که خواسته هاشون رو شفاف و صریح و واضح بیان کنن و نقش قربانی رو در خانواده بازی نکنن. متاسفانه الان بسیاری از خانواده ها مشکلات که درشون میبینیم اینه که یک نفر خودش رو تمام شده میبینه و هیچ احساس رضایتی نداره، فکر میکنه که در اینجا گیر افتاده، حالا به خاطر بچه ها، به خاطر اینکه نمیتونه برگرده نظام ارزشی خانوادهش و خیلی دلایل دیگه.
اگر بخوایم در مورد وظایف فرزندان نسبت به والدین صحبت بکنیم در این زمینه چی میگیم؟
اولین کار اینه که بایستی احترام به والدینشون بذارن. احترام گذاشتن در آینده به جامعه و افراد جامعه رو در واقع ما درسش رو از بچگی یاد میگیریم.
بله.
احترامی که به والدینمون میذاریم.
درسته.
دوم حمایتگری خانواده است. اینکه ما بتونیم از خانوادهمون حمایت کنیم، اطاعت خانواده بکنیم. منظورم از اطاعت کورکورانه نیست، ولی اینکه انقدر باورشون داشته باشیم که حرفهاشون رو بشنویم.
بله.
و تلاش در اجرایی شدن اونها بکنیم و این میسر نمیشه مگر خانواده هایی که خودشون رابطهشون با همدیگه درسته.
بله.
و خودشون به همدیگه بر اساس احترام و اعتماد و یک رفتار صحیح متقابل رفتار بکنن.
درست.
و اینکه یاد بگیرن بچه ها که پدر و مادر فقط وظیفه‌شون دادن نیست، ما هم بایستی در کنار اونها همیاری و همکاری باشون داشته باشیم. ما نمی‌خوایم واقعا این رو بگیم که بچه‌ها چون از والدینشون محبت گرفتن باید این کار رو بکنن. نه، فراموش نکنیم که در توصیه های دینی هم این گونه آمده است که اگر که چیزی رو میخواین به دست بیارین.
بله.
از مسیر والدینتون.
دقیقا همینجوره. خب اگر که این حقوق در خانواده ای رعایت نشه و وظایف و نقش ها در جای خودش قرار نگیره، چه آسیبی به خانواده میرسه؟
شما الان در جامعه خیلی از این خانواده ها رو میبینین. متاسفانه بین خانواده ها شما استراب شدید میبینین، افسردگی میبینین، بی انگیزگی میبینین، بچه ها رها شده شدن، مسیر رو گم کردن و بسیاری از روش های زندگی که و مهارت های زندگیشون رو بلد نیستن، قدرت حل مسئله و تصمیم گیری ندارن.
بله.
مدیریت خشم ندارن و خیلی وقت ها میبینیم که خانواده حتی نمیتواند سر یک مسئله ساده سه تا جمله مؤثر با هم دیگه بگه.
خانم دکتر، در چنین مواردی احتمالاً بعضی از بچه ها جذب فضای مجازی میشن. آیا اون ارتباطی که با سایرین در فضای مجازی برقرار میکنن میتونه جایگزین خوبی باشه؟
ببینید، اصولا فضای مجازی چیز بدی نیست، چون به هر حال ما دنیا داره به این سمت میره و بایستی یاد بگیریم که از امکانات به نحو احسن استفاده بکنیم. ولی اون دنیای مجازی که مد نظر شماست قطعا آسیبزاست، یعنی قطعا هر چیزی که به روش صحیحش استفاده نشه خطر داره و متاسفانه در دنیای مجازی این موارد بسیار زیاد هستش و اگر خانواده ها کمک نکنند به این رابطه و این فضای امن در خانواده.
بله.
چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، به هر حال بچه هاشون دچار آسیب میشن. شما میبینین تو زمینه های مختلف از همسالان خودشون اینو یاد میگیرن.
بله.
و اگر یک خانواده ای نداشته باشن که بهش تکیه کنن و باورش داشته باشن، خیلی سریع جذب این گروه ها میشن و مشکلات خودشون رو دارن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از حضورتون خانم دکتر در این برنامه.
خواهش میکنم.
صحبت های خانم دکتر مهتاب بیاتریزی، دکترای مشاوره و مدرس مهارت های زندگی رو شنیدید.
گاهی باید سکوت کرد و حرف عشق را از چشم ها شنید.
آن که می گوید دوستت می دارم، خونیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، عشق را ای کاش زبان سخن بود. که می گوید دوستت می دارم، دل اندوهگین شبیست که مهتابش را می جوید. ای کاش عشق را زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، عشق را ای کاش زبان سخن بود.
امروز درباره گول ظاهر آدم ها صحبت کردیم که چند بار تو زندگیمون گول ظاهر آدم ها رو خوردیم و بعضی از دوستان گلایه های زیادی داشتن، مثل این عزیزی که گفته من 42 میلیون تومان دستگاه گرفتم و در اختیار دوستی گذاشتم تا کار بکنه و بعد فهمیدم که این آقا کلی بدهکار بوده و دستگاه هایی رو هم که من براش گرفتم برده داده به طلبکارای خودش و من موندم و کلی پولی که باید برگردونم. پرویز شمایز مالیک این رو گفته و دوست دیگری هم گفته که به نظر من خطرناکترین خوردنی تو دنیا گول ظاهر آدم هاست. درباره گول ظاهر آدم ها رو خوردن صحبت کردیم و گفتیم خیلی وقت ها میبینیم که آدم ها ظاهر و باطنشون بسیار متفاوت هست. امیدوارم که همه ما بتونیم اونقدر با صداقت در زندگی عمل بکنیم، اونقدر شفاف باشه رفتارمون که خدایی نکرده ما جز خاطرات بد دیگران نشیم و طوری نباشه که بگن من گول ظاهر فلانی رو خوردم و اشاره‌ای به من یا شما داشته باشن. امیدوارم که همه ما به این قدرت ذهنی هم برسیم که بتونیم آدم ها رو اگر قرار باهاشون قراردادی رو ببندیم یا عهد و پیمانی رو ببندیم با یک تحلیل درست و حسابی باهاشون مواجه بشیم. ممنون از اینکه همراه ما بودید در برنامه امروز خانه و خانواده. تا فردا، خدا نگهدار.